به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در پیامی خطاب به جمهوری اسلامی گفته دوران نشستن در آرامش در تهران و به آتش کشیدن خاورمیانه به پایان رسیده. او گفته اسرائیل تلاش می‌کند در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به نفتکش اسرائیلی همه جهان را با خود همسو کند، ولی در این حال افزوده که کشورش به تنهایی هم میتواند عمل کند. آقای بنت این سخنان را در بازدید از مقر فرماندهی شمال ارتش اسرائیل بیان کرده. پیشتر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم از پاسخی جمعی به اقدام جمهوری اسلامی خبر داده بود. در ابتدا به اورشلیم میریم و با همکارم اشکان صفایی صحبت میکنیم. اشکان، خوش آمد میگم و ممنون که به ما پیوستی. اول به ما بگو که از این حمله جدیدی که اتفاق افتاده در خلیج فارس نزدیکی فجیره چی میدونیم؟
بله، خب البته هنوز ما مطمئن نیستیم که آیا این حمله بوده یا نبوده. اون چیزی که گفته شده که 4 کشتی در اونجا به صورت همزمان در واقع از کنترل خارج شد. اون چیزی که حالا من میخوندم این هست که وقتی که گفته میشه که کشتی ها از کنترل خارج شدن، میتونه چند معنی داشته باشه. یکی از معانی اون میتونه این باشه که در واقع این کشتی ها به دلیل فنی یا به دلیل تکنیکی کنترلشون از دست کاپیتان خارج شده. یکی دیگه شون میتونه این باشه که حمله ای به این کشتی ها صورت گرفته و این حمله باعث شده که کنترل خارج بشه. و یکی دیگه شون این میتونه باشه که در واقع حالا یا دزدان دریایی وارد کشتی شده باشن، که در این مورد البته گفته شده که اینطور نیست، یا اینکه در واقع نیروی دریایی یک کشور دیگه مثلا ایران اومده باشه و این کشتی ها رو توقیف کرده باشه و دیگه کنترل اون موقع در دست کاپیتان نیست، اونها رو به سمت بنادر خودش ببره. این چیزی هست که ما تا الان میدونیم. هنوز گفته نشده که در واقع دلیل این که گفته شده که این کشتی از کنترل خارج شده بودن به چه دلیل بوده.
در اسرائیل در واکنش به حمله 5 روز پیش به کشتی نفتکش اسرائیل چه واکنش هایی تا الان صورت گرفته؟ به هر حال میدونیم که تلاش های دیپلماتیک زیادی صورت گرفته و مقاماتی هم حرف زدن.
بله، خب این در واقع این واکنش ها از روز جمعه ادامه داشته و میشه گفت که در یکی دو روز اخیر تشدید هم شده. به حرفای نفتالی بنت اشاره کردید که امروز در واقع گفت اسرائیل دوست داره که با کشورهای دیگه همکاری بکنه، اما اگر لازم باشه خودش میدونه چطور و کجا از منافع خودش دفاع کنه. و گفت که ایران میدونه که در واقع اگر که بخواد اسرائیل رو تهدید بکنه، منافع امنیت شهروندان ما رو تهدید کنه، این چه هزینه‌ای براش خواهد داشت. و این چیزهایی بود که واقعا امروز نفتالی بنت گفت. از اون طرف ما دیروز بنی گنس رو داشتیم، عصر دیروز در کنست که سخنرانی می‌کرد، او حتی شدیدتر گفت که باید هر چه سریع‌تر فوراً به گفته‌ای و همین الان به این در واقع حمله واکنش نشون داد. و در واقع واکنش‌های دیگه‌ای هم داشتیم، از جمله از وزیر خارجه اسرائیل واکنش داشتیم. اما اون چیزی که در تمام این واکنش ها دیده میشه دو موضوع هست. یکی در واقع این که همه مقامات اسرائیلی بر همکاری جهانی در این مورد تایید میکنن، و یکی هم این که هیچ کدومشون لزوماً نمیگن که باید این واکنش نظامی باشه، بلکه بر موضوع دیپلماتیک هم دارن تاکید میکنن.
فردا روز چهارشنبه قراره که وزیر دفاع اسرائیل و وزیر خارجه اسرائیل به سفرای کشورهای عضو شورای امنیت یه سری مدارک و شواهد بدن. ما میدونیم که چی قراره به اونها نشون بدن و اصولا از شورای امنیت اسرائیل انتظار داره که چه کاری انجام بده.
بله، خب این دقیقا برمیگرده به همون در واقع جنبه دیپلماتیک این قضیه. اسرائیل به گفته در واقع برخی از کارشناسان داره سعی میکنه که از این موضوع استفاده کنه برای وارد آوردن فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی، از جمله از طریق شورای امنیت. حالا میتونه تحریم باشه، میتونه هر گونه فشار دیگه ای باشه از طریق شورای امنیت. در مورد اینکه چه مدارکی قرار هست ارائه بشه، ما هنوز نمیدونیم چه مدارکی قرار ارائه بشه، اما به نظر میرسه این همون داره که اطلاعاتی هست که اسرائیل پیشتر به بریتانیا و آمریکا و رومانی هم بعداً در واقع ارائه داد و باعث شد که اونهایی که در 2 روز اول حاضر نبودن، 3 روز اول در واقع حاضر نبودن، اسم ایران رو به عنوان متهم اصلی این حمله ببرن. بعد از اینکه این مدارک رو دیدن، در واقع اونها هم ایران رو متهم اصلی این حمله معرفی کردن.
بسیار خوب، ممنونم از شما اشکان صفایی همکارم که از اورشلیم همراه ما بود. اما برای ادامه گفتگو همراهیم با منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل از نیویورک، علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، و فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی امنیتی که از همین شهر همراه ما هستند، در واشنگتن هستند. آقای ندیمی، اجازه بدید صحبت رو با شما شروع کنیم. اینکه در فجایر اتفاق افتاده، تا ساعتی پیش خبر از دو کشتی بود، الان اسوسییتد پرس گفته که 4 کشتی در سواحل امارات کنترل خودشون رو از دست دادن. به نظر شما که تحلیلگر امنیتی هستید، این دقیقاً یعنی چی؟
این به نظر من تکرار اتفاقی که در می سال 2019 در همون منطقه افتاد. کشتی هایی که به ظاهر ارتباط خیلی مشخصی با هم ندارن، به نظر میرسه که ایران فقط اونا رو به این دلیل مورد، اگر کار ایران باشه، به این دلیل مورد حمله قرار داده که یک پیامی به در مجموع به کشورهای غربی و منطقه بده که با وجود این که دولت عوض شده، ولی ما همچنان سر موضع خودمون هستیم، که مقدار ابراز نشون دادن قدرت بکنه.
ببخشید آقای ندیمه، اجازه میفرمایید من یه لحظه شما رو قطع کنم. همین الان کانال 12 اسرائیل خبر فوری داده در این که همین الان نیروهای ایرانی روی یکی از این 4 کشتی که گفته شده کنترل شده دست دادن مسلط شدن. به گفته اونها نیروهایی که بر روی کشتی مسلط هستند و اونجا حضور دارن نیروهای ایرانی هستند. حالا بر اساس این چیزی که آمده، شما فکر میکنید که چه اتفاقی داره میفته؟
خب یعنی که این کشتی رو به تصرف خودشون در آوردن و دقیقا همون ابراز قدرته، یعنی که ما کنترل کامل داریم روی منطقه، نه تنها تنگه هرمز بلکه در منطقه دریای عمان. اینجا درست جنوب پایگاه دریایی جاست که نیروی دریایی سپاه هست. فکر میکنم نیروی دریایی ارتش همچین کاری کرده باشه، به احتمال 99% کار نیروی دریایی سپاه هستش. و فقط تنها دلیلی که میتونه داشته باشه این یک نوع ابراز قدرت محض و کور هست، بخاطر اینکه یکی از نفتکش‌ها اماراتیه، یکی دیگه کشتی تحت پرچم سنگاپور هستش، دوتایی که من تونستم هویتشون رو پیدا بکنم و هیچ ارتباط مشخصی به مثلا اسرائیل نداره که به تلافی خاصی انجام گرفته باشه. و
اشاره کردید به اینکه اینجا نزدیک بندر جاست در ایران هست، درسته؟
بله.
چقدر فاصله داره؟
فکر نمی‌کنم بیشتر از 50 مایل فاصله داشته باشه، یعنی همون منطقه‌ای که ایران به تازگی به عنوان ترمینال جدید صدور نفت خودش افتتاح کرده و با خط لوله به منطقه گوره وصل هست. و خب در حقیقت یه امتیازی به ایران میده که در صورتی که خودش یا کسی دیگه تنش ایجاد بکنه و کار تنگی هرمز رو به مرحله بحران برسونه، ایران همچنان میتونه به صدور نفت خودش از خارج تنگی هرمز ادامه بده. ولی موضوع اینجاست که ایران هرچند که آماده بشه برای صدور نفت خودش از خارج از تنگی هرمز، ولی اوضاع منطقه و بازار نفت فکر نمی‌کنم در شرایطی باشه که ایران بتونه این کار رو به عمل برسونه.
گفتید که این ابراز قدرت یا یه جور قدرت نمایی بوده، در خرداد ماه بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم که کشتی به در واقع حمله ای صورت گرفت و در نزدیکی بندر خارک شما شاهد بودید که کشتی ایرانی در واقع سوخت، درست میگم؟
شاید منظورتون ناف خارک باشه.
بله، ناف خارک.
بله، ناف خارک غرق شده. البته ظاهراً به دلیل فنی یکی از بویلراش منفجر شده، ولی شایعاتی هستش که ممکنه کار خرابکاری هم باشه. البته خب نمیشه روی شایعات خیلی تاکید گذاشت، ولی به هر حال ناو خارکی که ناو سرفرماندهی نیروی دریایی ایران بود، درست قبل از اینکه راهی سفر اقیانوس اطلس بشه دچار این سانحه شد و غرق شد.
بسیار خوب. آقای فرهنگ، شما چگونه میبینید از نظر آقای ندیمی این حمله جدید که ابراز قدرت، اما مجموعه این اتفاقها که داره میفته دقیقا به چه معنی است از نظر شما؟
جنگ لفظی 42 ساله بین اسرائیل و جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن به جنگ رزمیه و این جنگ رزمی ویژگی خاص خودش رو داره که به انگلیسی میگن شادو وار، یعنی جنگ سایه، یعنی خشونت و جنگ غیر مستقیمی که طرفین از دخالت و از به طور کلی از آلودگی مستقیم خودشون انکار میکنند و جالب اینجاست که ایران هیچ وقت به طور رسمی اسرائیل رو متهم نمی‌کنه، برای اینکه توانایی عکس العمل نشون دادن رو نداره. در یک ماه قبل که این کشتی جنگی ایران در خلیج عمان، یک کشتی 207 متری بود و کشتی بسیار مهمی برای نیروی دریایی ایران بود، این کشتی آتش گرفت و نابود شد و 233 از سربازان اینا مجروح شدند.
اشاره شما هم به همین ناوشکن خارک است؟
دقیقاً، نزدیک تنگه هرمز در بندر جاسک غرق شد. و جالب اینجاست که ایران اسرائیل رو متهم نکرد و گفت ما باید بررسی بکنیم ببینیم دلایل آتش گرفتن این کشتی چی بوده، که این رو باید رویم تو دنیای روانشناسی و سیاسی بهش بپردازیم. اما اهمیت حمله اخیر به کشتی تجاری اسرائیل در آبهای بین‌المللی اینه که تقابل طرفین رو جهانی کرده. برای اینکه اهمیت کشتیرانی تجاری در زمانی که حمل و نقل کالا در سطح جهان از اهمیت بی سابقه ای برخوردار شده، پیامدهایی داره که فراتر از اهداف و انگیزه های طرفین این تقابله.
بنابراین از نظر زمانی بررسی میکنید آقای فرهنگ که چرا الان این اتفاق افتاده؟ قبلا هم شاهد بودیم که در یک دوره جنگ کشتی ها رو ایران خیلی دنبال میکرد، کشتی های زیادی بودن که مورد حمله قرار میگرفتن در حوالی خلیج فارس.
مسئله نیست که دنبال فرصت میگردن و علاقمندن در زمانی و به شکلی این کار انجام بگیره که توانایی کتمان کردن رو داشته باشن. ولی عکس العملی که امروز با انتظار داریم یکی انتقام جویی است که به احتمال قریب به یقین اسرائیل دست به این اقدام خواهد زد، و دوم پیگیری حقوقی است. یعنی اینکه امروز کشورهایی که با اسرائیل همکاری دارن میکنند، ناتو در این شرکت کرده، آمریکا، بریتانیا، امارات متحده، دبی، اسرائیل، و اینکه نیتو یه تشکیلات امنیتی اروپایی هم ایران رو متهم میکنه، اینکه میتونه این تشکیل به شورای امنیت بره. و در اونجاست مسئله اصلی اینه که روسیه و چین چه نقشی بازی میکنن، که اون واقعا سوال جالبی است برای بحث.
بسیار خب آقای سرزاده، حالا برمیگردیم به ادامه صحبت با شما آقای فرهنگ. آقای سرزاده، شما چطور میبینید وقتی که همین الان دقایقی پیش همونجور که گفتم اعلام کرد کانال 12 اسرائیل که نیروهای ایرانی بر یکی از این کشتی‌ها به گفته اونها مسلط شدند، 4 کشتی کنترلشون از دست رفته به گفته آنچه که در خبر آسوشیتد پرس آمده و کنترل خودشون ندارن، این به نظر شما به چه معنی است؟ چرا الان داره اتفاق میفته و اصولاً چه اتفاقی داره در منطقه خلیج فارس میفته؟
واقعیت اینه که کسانی هستند ظاهراً در ایران در سطح بالای قدرت که درست روزی که آقای رئیسی به اصطلاح و عنوان رئیس جمهور تنقید شده، در پی بالا بردن تنش ایران با جهان هستند. و همونطور که میدونی اسرائیل، آقای بنت چند ساعتی بعد از اون حمله‌ای که به اون کشتی شد، و این مخالف رویه‌ای بود که معمولاً در اسرائیل انجام می‌گیره، معمولاً روزنامه‌ها و خبرنگاران گزارش می‌دادن، بعد اسرائیل سکوت می‌کرد، ولی اولین بار بود که بلافاصله نخست وزیر اسرائیل آمد و تقریباً یک چند ساعت بعد و ایران رو متهم کرد. ولی یه چیز دیگه هم گفت، گفتش که ما در پی تشکیل اجماع جهانی هستیم. من فکر می‌کنم آقای بنت موفق شده، هم آمریکا همونطور که شما گفتید اعلام کرده که ما در پی این هستیم که تصمیم جهانی بگیریم برای این مسئله. جالب هست که اتحادیه اروپا موضع گرفته، ناتو موضع گرفته، بنابراین داره تنش ایران با جامعه بین‌المللی بالا می‌گیره. و یک چیز دیگری هم هست، یه مسئله دیگری هم هست، اون این که بعضی ها هستند در اسرائیل که اعتقاد دارن که ممکنه این اجماع جهانی پاسخی با خودش نیاره که ما مورد پسند اسرائیل باشه. جالب این است آقای نتانیاهو به آقای بنت امروز گفته که مواظب باش، اگر میخوای بری اجماع جهانی ایجاد بکنی ممکنه اشتباه بکنی، راه درستی ممکنه نباشه، و آقای بایدن ممکنه برنامه‌های ما رو به ایران اطلاع بده. حالا این و میرسه به دعواهای داخلی خود اسرائیل. ولی مسئله اینه،
یعنی این تو حرفای شما دو تا اشاره است، یکی اینکه اسرائیل مد نظرش حمله نظامیه،
یک برنامه هایی داره، حالا اینکه من نمیتونم به این،
چون اجماع جهانی به نظر میرسه که بیشتر به دنبال اقدامات دیپلماتیک، اگر اشتباه میکنم آقای ندیمی و آقای فرهنگ حتما اصلاح بفرمایید، اما به نظر میرسه که دو اجماع در مورد اجماع جهانی بحث دیپلماتیک مد نظره، لااقل اونجوری که به نظر میرسه از جلسه شورای امنیت که فردا قراره که بعضی از سفرا دیدار داشته باشن با وزیر دفاع و وزیر خارجه اسرائیل، اما در سوی دیگر به نظر میرسه از این دو تا صحبتی که اینها دارن میکنن و نگرانی هایی که از لو دادن اقدامشون هست، اسرائیل به دنبال یک جور حرکت نظامی است، چون در سوی دیگر شما میبینید که آقای بنت گفته دوران به آتش کشیدن خاورمیانه از تهران در حالی که اونها با آرامش اونجا نشستند تموم شده. اینجوری داره آدرس تهران میده، چه خبره اینجا؟
واقعیت این است که اسرائیل نمیدونه که اون اجماع جهانی که ایجاد شده و ایجاد خواهد شد، یک در شورای امنیت سازمان ملل واقعا به یک اتفاق نظر برسن، چون به هر حال اونجا چین و روسیه هم هستن، دو نمیدونه اسرائیل که آیا این تصمیم فشار دیپلماتیک که قرار این اجماع بین المللی علیه ایران بگیره رضایت اسرائیل رو جلب میکنه یا نمیکنه. به همین علت آقای بنت بلافاصله اضافه کرده که ما برای خودمون حق خودمون رو قائل هستیم که اگر راضی نبودیم از عکس العمل جهانی نسبت به ایران خودمون باید عمل کنیم. جالب این است که سخنگوی کاخ سفید هم اعلام کرده که اسرائیل کشور مستقلی است، میتواند خودش تصمیم بگیره. یعنی هنوز ما نمیدونیم که جامعه بین المللی چه میخواهد بکند، فشار دیپلماتیک چه اندازه خواهد بود بر ایران و آیا این فشار دیپلماتیک اسرائیل رو راضی میکنه یا نمیکنه، و اگر این نشد اسرائیل دست به چه کاری.
بسیار خب، همین الان در حینی که شما داشتید صحبت میکردین این خبر دیگری اومد، نشریه تامز بریتانیا اطلاع داده که یکی از کشتی هایی که گفته میشه کنترلش رو از دست داده توسط نیروهای ایرانی یا شبه نظامیان نزدیک به ایران روبوده شدند. این سورسش رو روزنامه تایمز بریتانیا در واقع نگفته که چیه، ولی خب این خبری است که در تایمز مطرح شده. آقای ندیمی، با توجه به شرایطی که داره پیش میره، اگر که این ربایش مطرح شده باشه، چه هدفی رو دنبال میکنن نیروهای ایران یا نیروهای نزدیک به ایران از روبودن کشتی‌ها در خلیج فارس؟ این خودش یک جور در واقع شروع یک درگیری تازه و یک جور ناآرامی تازه در منطقه خواهد بود. جمهوری اسلامی یا نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی در شرایط فعلی چه سودی میبرند؟
خب جمهوری اسلامی از ابتدا یک رژیم گروگانگیر بوده و در این مورد هم به نظر من در اولین روز دولت آقای رئیسی خواستن یک هدیه بهشون بدن، یک سرمایه بهشون بدن که بر اساس اون سرمایه بتونن چونه بزنن تا بتونن یه امتیازی بگیرن. حالا امتیاز احتمالا امتیاز مالی خواهد بود. گروگان گرفتن یعنی که کنترل کشتی به عهده گرفتن و احتمالا دستور بهش دادن که به سمت آبهای ایران بره یا به سمت بندر جاسک بره اگر در همون محدود ضبط شده و منتظر بمونن تا بتونن یه امتیاز بگیرن. حالی ممکن هفته ها و ماه ها طول بکشه. در مورد استرانگ پرام این سابقه بشه، در مورد کشتی کره جنوبی اینطور بوده. ولی دست کم یکی از این چهار کشتی ظاهرا به یک شیء انفجاری هم برخورد کرده و صدماتی دیده. بنابراین اینجا نیروی دریایی سپاه خواسته قدرت خودش رو نشون بده، شاید در درجه اول به اسرائیل و همچنین به آمریکا. البته کار امروز هم نیست. من تحرکات هوایی که دنبال می‌کردم در طی دو سه روز گذشته، هواپیماهای آمریکایی به شدت روی منطقه تنگه هرمز و شمال دریای عمان پرواز می‌کردن، چون مشخص بوده حتما براشون که تحرکات غیر عادی نیروی دریایی سپاه اونجا داره و حتی بمب افکن B-52 آمریکایی هم در منطقه در حال پرواز هستن، بدون اینکه در گزارش‌های خبری نشونه نداشت بشنوین. بنابراین این سطح تنش خیلی بالا بوده و با این اتفاق امروز به نظر من خیلی بالاتر خواهد رفت. میتونه یه دست بالا رو به اسرائیل بده که در شورای امنیت سازمان ملل بتونه به سمت یه قطعنامه پیش بره، تا این همه ائتلاف‌های بی‌قدرتی که در منطقه هستن، یکی تحت کنترل آمریکا در بحرین، یکی ائتلاف دریایی امنیتی فرانسه در ابوظبی، ژاپن برای خودش داره، هند برای خودش داره، کره جنوبی و همینطور ائتلاف دریایی 33 کشوری زده تروریسم هیچ کدوم قدرت اجرایی ندارن، میتونن تحت یک قطعنامه شورای امنیت گرده هم بیان و بهشون یک قدرت اجرایی بدن.
بسیار خوب، فکر کنم نوبت شماست آقای فرهنگ. همین الان به خبری آمد که تایید میکنه خبر تایمز رو، اسکای نیوز به نقل از منابع امنیتی گفته که گروه 8-9 نفره از افراد مسلح وارد کشتی شدند. اسم کشتی هست آسفالت پرنسس. برگردیم به صحبت. اجماع بین المللی در شرایط حال حاضر بر علیه جمهوری اسلامی چه کمکی میکنه به آنها که اگر آنگونه که گفته شد گروهی دارند برای آقای رئیسی خط و نشان میکشند، حالا چه خط و نشان بکشند برای رئیسی در روزا ابتدایی که امروز تنفیذ اون انجام شده، یا اینکه بخشی از اون گروهی باشه که میگویند یک پارچه است و سیاست یک پارچه‌ای رو پس از این دنبال خواهد کرد، در هر صورت برای امروز ایران به چه معناست؟ کشوری که فشار تحریم‌ها رو تا حد زیادی داره تجربه میکنه، اقتصاد وضعیت بسیار شدید و شکننده‌ای داره، کرونا در کشور تا حد بسیار زیادی قربانی و کشته گرفته، در شدیدترین و بدترین وضعیت خودش است. مذاکرات برجام هم فعلا بی نتیجه و همینجور رها شده است، یعنی اون هم خبری نداره. چه اتفاقی داره میفته؟ اینها رو اگر کنار هم بخوایم بذاریم، از این قطعات پازل چه نتیجه میشه گرفت؟
اول اینکه قبل از اینکه بخوام به سوالتون جواب بدم، این نکته رو بعد در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی بر مبنای مواضع خودش هیچ نوع حمایتی از منافع ملی ایران نمی‌کنه. همون توی خمینی بارها گفت و خامنه‌ای هم تکرار. بنابراین هر چقدر که ما بگیم از نظر رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران رفتار و کردار ایران چه پیامدهایی داره، این هیچ ارتباطی به انگیزه ها و اهداف جمهوری اسلامی نداره. اونا یک ویژه بسرا یک انگیزه ایدئولوژیک دارن که این انگیزه ایدئولوژیک بر مبنای خرافات و به شکلی که به قول آیه آوردن از قرآن و آیه آوردن از روایت و این حرف
هم آقای منصور، تا هم یک ماه پیش اینا داشتن مذاکره میکردن نه؟
میخوام در رابطه با برخورد بین المللی، اگر اسرائیل یا آمریکا بتونن استدلال محکمه پسندی به شورای امنیت ارائه بکنن که بخوان از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد استفاده بکنن که ایران خطری برای صلح و امنیت بین المللیه، به این دلیل که اومده به کشتی تجاری در دریای آزاد حمله کرده، اگر در اونجا بتونن این رو ثابت بکنن، حتی به نظر من چین و روسیه هم همونطور که قبل از برجام اول چین و روسیه به 6 قطعنامه‌ای که آمریکا مطرح کرده بود رأی دادن، منتها اونجا تحریم‌ها مطرح بود، ولی وقتی از فصل هفتم منشور استفاده بکنن حداقل از نظر تئوری امکان برخورد نظامی هم در اونجا وجود.
چه سطحی از تهدید برای فعال کردن فصل هفتم منشور شورای امنیت کافی خواهد بود؟
اینکه ایران رفتار و کردار ایران یا هر کشور دیگری برای صلح و امنیت بین المللی خطرناک، و امروز آزادی کشیرانی در دنیا در دنیایی که ما زندگی میکنیم که رفت آمد و به طور کلی کالا در جهان به شکل بی سابقه ای گسترش پیدا کرده، ثابت کردن اینکه اگر یک کشتی تجاری در دریای آزاد نتونه امن باشه این خطری برای امنیت و اقتصاد دنیاست، این بستی که البته انگیزه های سیاسی هم در مطرحه، ولی بدون چون و چرا اسرائیل از این زاویه وارد شورای امنیت میشه.
ببینید خب انگیزه های سیاسی اگر مطرحه، ولی در این حال این یه جور دعوت به این فشار بیشتره، دعوت به درگیری بیشتره، دعوت به جنگ. چطور ممکنه که گروهی سیاسی در داخل یک کشوری برای یک همچین آینده سیاهی برای کشور برنامه‌ریزی کنه؟ میدونید یعنی اصلا هیچ جوری نمیشه فهمید.
ببینید پیش‌فرض سوال شما اینه که در ایران منطق و استدلالی برای رفتار و کردارشون وجود داره، ولی خیلی جالبه که در یک محکمه از ایران بپرسن شما از اسرائیل چی میخواین؟ هدف شما در تقابل با اسرائیل چیه؟ میگن هدف ما در تقابل با اسرائیل نابودی اون کشوره. این کشور سرطانه و ما باید جراحیش بکنیم که از جغرافیای منطقه حذف بشه. این اصلا در معادلات و روابط و حقوق و سنت بین المللی جایی نداره. باید بریم تو دنیای روانشناسی روانکاوی، به اصطلاح خلایق دنیا سایکوپاتولوژی، نگاه بکنیم که این خمینی خامنه‌ای که اونجا نشسته و صحبت از این چه هدفی برای رفاه و امنیت و حیثیت و منافع ملی ایران داره. اینه که اصلا برخورد منطقی و اصولی با رفتار و کردار ایران با مشکل روبرو میشه.
بسیار خوب. آقای سعدزاده شما چطور میبینید؟
من فکر کنم یکی از بزرگترین مشکلاتی که این دولت جدیدی که امروز بر سر کار آمد همین الان براش ایجاد شد.
یعنی شما فکر میکنید که این در واقع مشکلی است که بر سر راه دولت رئیسی ایجاد شده، یا اینکه نه این بخشی هستند که به هر حال با روی کار آمدن رئیسی خودشون رو در راستای این دولت و با روی کرده جدید دیگری میبینند؟
این مخالف برنامه آقای رئیسیه، چون آقای علی اکبر ولایتی مشاور رهبر امروز اعلام کرد که اولویت سیاست خارجی آقای رئیسی نه آمریکا و برجامه و نه غربه، بلکه اول
روسیه و چینه،
کشورهای منطقه است.
خب پس اگر اینطور باشه این معنیش اینه که با اخلال در مسیر برجام و در مسیر رابطه با آمریکا به دنبال این هستن که این چرخش‌ها رو هرچه سریع‌تر به سمت چین و روسیه برن. اینجوری میشه در راستای اون، نمیشه در خلافش.
نه، این که میخوام بگم که آقای رئیسی قرار بود که بره با عربستان سعودی از طریق الان وزیر امور خارجه عمان در تهران هست.
بله.
و قراره که با ایران مذاکره کنه، یه جوری رابطه ایران و عربستان سعودی رو بهتر بکنن. عراق هم قبلا واسطه بوده بین ایران و عربستان سعودی و اینا اولویت خودشون گذاشته بودن. یعنی آقای رئیسی، آقای امیر عبداللهیان که قرار وزیر امور خارجه بشه و آقای علی اکبر ولایتی، اینها گفتن که صرف نظر از چین و روسیه ما باید اول در پی بهتر شدن روابطمون با عربستان سعودی و امارات و غیره باشیم. میگم این بخش از برنامه‌ای رو که اینا داشتن اینم به هم خورده. یعنی با حمله به این کشتی‌ها دیگه نزدیکی به عربستان سعودی و امارات هم به هم خورده. بنابراین اون کسانی که این کار رو میکنن اگر با موافقت رئیسی بوده، معلوم میشه که اون حرفی رو قبلا زده دروغ بوده که ما میخوایم با عربستان روابطمون رو خوب بکنیم. اگر بدون اطلاع رئیسی این کار انجام گرفته، در حقیقت ما با یه قدرتی روبرو هستیم در ایران، در درون نیروهای مسلح ایران، که نه به رئیسی پاسخگو هست، نه به روحانی پاسخگو هست و برنامه خودش رو پیش.
خب این همونیه که ظریف ازش به عنوان میدان یاد میکنه دیگه آقای صدر.
بله، میدان داره کار خودشو انجام میده صرف نظر از اینکه کی در سر بر سر کار باشه. یعنی میدان تعیین میکنه که سیاست خارجی ایران چگونه باشد و امروز ثابت کرد که سیاست خارجی ایران حتی نزدیکی به عربستان سعودی و امارات هم نیست.
آقای ندیمی، اگر فرض رو بر این بذاریم که میدان به هر حال که شاخه نظامی بخش مسلح و دولت پنهان در ایران هست، تصمیم گیر یک همچین حمله است، این گونه موقعیت ایران رو در ریسک قرار میده، اون چه سودی میبره از این قضیه؟ چون شما اگر که روابطتون با غرب به هم بخوره، مذاکرات برجام ناکام و ناتمام رها بشه، وضعیت در داخل بلبشوست، اعتراضات خوزستان، مردم در گوشه گوشه استان خوزستان دارن دستگیر میشن، بچه 12 ساله رو جمع کردن بردن، در وضعیتی که وضعیت داخلی چون این اوضاع وخیمی دارد و تلاشی برای بهبود وضعیت در خارج از مرزها صورت نمیگیره، چین و روسیه قبلا وفاداری و حسن نیتشون رو به بدترین شکل ممکن ثابت کردند، در مجموع چی میبینیم؟ یک گروه مشخصی به دنبال حفظ منافع خودشون هستند از آب گلالودی که در وضعیت فعلی ایران وجود داره، یا نه چیز جدیتری مد نظر؟
من وجود جناح بندی در داخل سیستم امنیتی ایران رو نفی نمی‌کنم، ولی در مجموع اونطور هم تفکیک قائل نمی‌شم بین میدان و غیر از میدان در داخل جمهوری اسلامی، اونطور که آقای ظریف گفتن. به نظر من کل نظام یک میدان هستش، یک میدان جهاد برای رسیدن به اهداف که تعیین شده به وسیله بنیانگذارش و به وسیله جانشینش داره دنبال میشه. قانون اساسی جمهوری اسلامی برای خدمت به میدان طراحی شده، برای همینه که اصل کمک به نهضت‌های آزادی بخش جهانی خیلی توش پررنگه و به دولت مأموریت داده که از هر وسیله ممکن استفاده بکنه برای کمک به این نهضت‌ها یا حالا گروه‌های تروریستی. بنابراین سیاست ایران همیشه در خدمت اهداف استراتژیک، ایدئولوژیک و نظامی جمهوری اسلامی بوده، برخلاف شیوه همیشگی دنیا که این نظام یا میدانی که در خدمت سیاست بوده، به نظر من در جمهوری اسلامی برعکس هستش. و خب رهبر جمهوری اسلامی هم همیشه دنبال اون اصل رسیدن به یک تمدن اسلامی هست و این رسیدن به تمدن اسلامی برخلاف ادعای بعضی ها به صورت نرم افزاری انجام نمیشه، بلکه باید به صورت سخت افزاری انجام بشه. و خب سپاه پاسداران هم اونطور طراحی شده که بازوی رسیدن به اون تمدن اسلامی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی باشه. چیز دیگه به نظر من اهمیت نداره، مهم رسیدن به اون هدف ایدئولوژیکی که دارن. همونطور که جناب فرنگ فرمودن، مسئله منافع ملی هم اینجا اصلا مطرح نیست.
آقای منصور، اگر نکته، آقای فرهنگ، اگر که نکته مکملی دارید در مورد صحبت‌های آقای ندیم میشنویم. به اضافه اینکه من خدمتتون فقط بگم دو تا خبر جدید آمده همزمان. رویتر سعید کرده از قول دو منبع امنیتی که این نیروهای ایرانی بودند که کنترل این کشتی آسفال پرنسس رو به دست گرفتن، در این حال واکنش وزارت خارجه ایران آمده. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که حوادث امنیتی در سواحل خلیج فارس و اتفاقی که برای کشتی افتاده مشکوکه، اما نیروهای دریایی ایران آمادگی خدمات پشتیبانی رو دارن.
ببینید، ما برای فهم سیاست خارجی هر کشوری ما باید به رفتار و کردار اونها توجه داشته باشیم، نه به بلندگوهای تبلیغاتی. وقتی صحبت ظریف میکنیم که راجع به میدان چی گفته، ظریف میومد در خارج میگفت ما در ایران زندانی سیاسی نداریم، زنان ایران آزادترین زنان دنیا هستند، آزادی های مدنی در ایران بی نظیره. خب این بلنگو یک مزخرف دیگه یا میاد راجع به میدان. واقعیت امر اینه که امروز در جمهوری اسلامی خامنه‌ای قدرت بلامنازعه، همونطور در گذشته فرمان ملوکانه بود و هیچ صدای دیگری در برابر فرمان ملوکانه وجود نداشت و امروز هم حکم ولی فقیه. این که خامنه‌ای بازی سیاسی میکنه و برای قدرت خودش هیچ نوع محدودیتی قائل نیست، ولی وقتی نتایج رفتار و کردار او مورد رضایت نیست، میخواد مسئولیت رو به دیگران محول بکنه. این هم یه بازی سیاسی.
ببینید الان با این رویاروی نظامی و شاخشونه کشیدن برای کشورهای منطقه، برای همه اونهایی که منافع اقتصادی دارن در تردد کشورها، برای شما خلیج فارس رو دارید، یعنی محل عبور و مرور کشتی های تجاری است، چندین کشور در این منطقه ساحل دارن، این همچین شاخشانه کشیدنی در شرایط فعلی به چه معناست دقیقاً؟ آیا ایران داره به سمت کره شمالی شدن پیش میره؟ یعنی داره عملاً اینگونه سعی میکنه قدرت نظامی و برتری خودش رو نشون بده، از یک طرف اینترنت رو در داخل کنترل کنه، مردم رو سرکوب کنه، گرسنگی مردم براش مهم نباشه، ولی در این حال یک برج عاجی باشد که بگوید به من کاری نداشته باشید، من الان چه بخوام میکنم.
ببین، شما اگر به سخنرانی های خامنه ای گوش بدین و وبسایتش رو توجه بکنین بهش، دشمن نقش اساسی در اون وبسایت ایفا میکنه، یعنی دشمن ماهیت او رو تعریف میکنه، همونطور که دشمن ماهیت جمهوری اسلامی رو تعریف میکنه. بنابراین وقتی تصمیم میگیرن، همون بینش های فناتیک ایدئولوژیک که وقتی به خمینی گفتن که خب هزاران نفر دارن کشته میشن، اگر اینا بیگناهن چیه؟ گفت اگر بیگناهن میرن تو بهشت. این یه خلخالی هم همینو میگفت، خامنه ای هم همینو میگه و به همین رئیسی هم همینو میگه. بنابراین وقتی ما راجع به اینا صحبت میکنیم، بهتره که بریم توی به اصطلاح این سایکوپاتولوژی قدرت. یعنی این بیماری اینکه مجانین بر علیه قدرت تایتل یک کتابه که من این کتاب رو برای بی بی سی نقد کردم، ریویوش کردم و خامنه ای هم امروز دقیقاً جزء همون مجانین بر علیه قدرت. ای کاش اینها اشتباه میکردن. اشتباه رو ما موقعی به کار میبریم که بدیل دیگری هم در اونجا برای اونها وجود داشته که انتخاب نکردن، در حالی که برای خمینی و خامنه ای اشتباه به اون معنی که ما میگیم وجود نداره. وقتی رفتن پیش خمینی گفتن که قرآن میگه و مشاور هم بلعب به حد دقیقا میخواستن به زبان دکون مذهب باش برخورد بکنن، گفت تو فقط مشورت موقعی میکنی که شک و تردید داشته باشی، ولی ما در رابطه با کارهای خودمون هیچ نوع شک و تردیدی نداریم. توی این قالبه که واقعا این بیماری قدرت رو در جامعه ایران با باید بفهمیم. به همین دلیل هم است که انتظار تقدیر منطقی در رفتار و کردار اونها یک رؤیایی است که همه ما آرزومندش هستیم به خاطر پیامدهای اون برای جامعه ایران، ولی با نهایت تأسف در این 42 سال گذشته هیچ دلیل و مدرکی نداریم که اونا در جهت منطق یا منافع ملی ایران گام بردارند.
آقای ندیمی، برگردیم به این که آقای سرزاد، نوبت شما بود؟
نه،
ببخشید، معذرت میخوام. حالا تو دقایق باقی مانده مایلم تحلیل شما و آقای ندیمی رو هر دو رو بشنوم. اگر اسرائیل بخواد دست به واکنش نظامی بزنه، یعنی اون حمله پنج روز پیش رو بهش پاسخ بده، حمله‌ای که گفته شد در موردش اجماع بین المللی صورت داره ولی نگرانی ها از این که حملات رو لو بدن آمریکایی ها و غیر و غیر مطرحه، کجاها رو ممکنه هدف بگیره؟ اسرائیل به کجا ممکنه حمله کنه؟
اسرائیل که در گذشته نشون داده که چقدر قادر هست دست به حملات بزنه، کشته شدن فخری‌زاده، بردن اسناد اتمی ایران، انفجار در نطنز، کشته شدن دانشمندان هسته‌ای ایران، در درون خود ایران میتونه دست به عملیات بزنه.
اینا هیچ کدوم تهدید نکرده بود در موردش قبلش، یعنی اینا حملاتی بود که برنامه‌ریزی کرده بود انجام داده بود، الان مشخصا آدرس داده.
اگر این بار انجام بگیره، حرف شما درسته، اگر این بار عملیاتی انجام بگیره شبیه کشته شدن فخری‌زاده و یا دزدیدن اسناد و یا انفجار در نطنز، این بار اسرائیل مستقیم و یا غیر مستقیم هم به عهده خواهد گرفت احتمالاً، و یا میپذیریم. ما نمیدونیم که ابعاد حمله، یعنی همونطور که الان شما دقیقه به دقیقه دارید میگید که چگونه داره تنش‌ها بالا میگیره در منطقه، ما هم نمیدونیم که فردا چه اتفاقی میفته. یه چیز دیگه هم بگم، جنگ‌ها همیشه، جنگ‌های بزرگ همیشه با برنامه‌های از پیش تعیین شده انجام نگرفته. تنش وجود بوده، احتیاج داشته که این تنش به اصطلاح اون نقطه، اون قطره آخر بیاد که این سرریز بشه. بعد جنگ جهانی اول معروف است که فقط یک تروری در سراییوو شد و تمام اون تنش رو کشید به یک جنگ بین‌المللی. اینه که ممکن است که این تنش هایی که الان ما در این ساعت داریم باش صحبت میکنیم در خلیج فارس داره اتفاق میفته، رفته رفته به اصطلاح یک پلی پلکانی بگیره که در آخر این پلکان به جایی برسه که واقعا همه ما رو متعجب بکنه و وارد یک جنگ تمام عیار بشه.
جنگ تمام عیار در شرایط فعلی به نظر شما به جمهوری اسلامی کمک میکنه؟ خیلی کوتاه.
اصلا به همین علت است که اون چیزی که آقای فرهنگ گفتن کاملا درست است. اینها حتی منافع خودشون هم در نظر نمیگیرن. من فکر نمی کنم این کاری رو که دارن انجام میدن به نفع منافع آقای خامنه‌ای است.
از این نظر میپرسم که در ابتدای انقلاب هم اینها دچار مشکل بودن برای جمع کردن خودشون، با بیشترین بحران مخالفان روبرو بودند. جنگ ایران و عراق به اینها کمک کرد برای اینکه دستپاشون جمع کنن. 6 سال جنگ رو ادامه دادن به این دلیل که مردم کشته شدن اما خودشون تونستن مخالفان رو قلقم کنن. هیچ وقت جمهوری اسلامی به بحرانی مثل امروز نرسیده بود در داخل، همه ناراضی هستن. ممکنه که این جنگ جرقه زدنش به نوعی برای تثبیت بیشتر خود جمهوری اسلامی باشه؟
فکر نمی کنم به تثبیت بیانجامه، بلکه برعکس، اگر حمله ای صورت بگیره، حمله ای به اون وسعتی که ما امید داریم انجام نگیره، جمهوری اسلامی هم به پایانش خواهد. من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی توان نظامی سیاسی داشته باشه در برابر یک حمله بسیار بزرگی که یک چنین نیروهای وسیع بین المللی و مقتدر بین المللی به ایران حمله می‌کنن بتونه مقاومت بکنه. ایران خلاف اون چیزی که تصور میشه اون شهر اونقدر هم تمام مقتدر نیست. تمام قدرت نظامی ایران بر اساس شرایطی است که برای جنگ های ازومتری شبه اسلام میگن، جنگ های نامتقارنی که درست کرده، یعنی گروه های شبه نظامی. و این اگر هم به ایران حمله کردن، این گروه های شبه نظامی که طرفدار ایرانن در لبنان در عراق دست به کاری بزنن، ولی این پاسخی نیست برای اون حمله
بسیار. اجازه میدید من همین سوال از آقای ندیمی هم بپرسم. آقای ندیمی ببخشید، اون سوال قبلی رو میخوام از حضورتون بپرسم. اگر که اسرائیل بخواد پاسخ نظامی به ایران بده، به کجاها ممکنه حمله کنه؟
ببینید، حمله ایران به مرسر استریت یک حمله بسیار بیرحمانه بود و مشخص بود که برای ایجاد تلفات انجام گرفته، هرچند که این تلفات اتباع اسرائیل نبودند، ولی صرف نوع حمله اسرائیل مجاب میکنه که به نوعی واکنش نظامی هم انجام بده. حالا هدف میتونه کارخانه ساخت هواپیمای بدون سرنشین ابوبیل دو در شاهینشهر اصفهان باشه، یا شرکت شاهد وابسته به سپاه باشه که شاهد 136 رو میسازه، بستگی داره چه نوع از این هواپیما استفاده شده. ممکنه پایگاه درگاهی امام علی نیرودرهای سپاه در جاسکو بخواد مورد به نوعی مورد حمله قرار بده، حالا حمله یا سایبری باشه یا به وسیله زیردریایی موشک شلیک کنه. اینا گمان زنی هایی است که میشه داشت نسبت بهش، ولی خب اینا در سطح گمان زنیه. ولی اینکه واقعا اسرائیل بخواد چیکار بکنه، من فکر میکنم بیشتر تلاش اسرائیل روی ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی علیه ایران در منطقه باشه تا بتونه ایران بیشتر تحت فشار بذاره و یک شورای امنیت بتونه برای اسکورت نفتکش‌ها و برای یک حضور امنیتی پرقدرت و در نهایت درگیری نظامی با ایران در آمادگی داشته باشه در منطقه.
ممنونم، سپاسگزارم از همه شما. فقط اجازه بدید که در پایان خبر رو یک بار دیگه تکرار بکنم. در ابتدای همونجوری که در ابتدای برنامه گفتیم، 4 کشتی گفته شد که در نزدیکی سواحل فجیره کنترلشون رو از دست دادن. منابعی مثل اسکای نیوز، تایمز و رویترز تایید کردند که یکی از این کشتی آسفالت پرنسس به دست نیروهای شبه نظامی نزدیک به ایران یا نیروهای ایرانی کنترلشون به دست گرفته شده و ربوده شدن. سخنگوی وزارت خارجه ایران البته این رو رد کرده و گفته که سواحل امنیتی حوادث امنیتی در سواحل مشکوکه در منطقه خلیج فارس و نیروهای دریایی آمادگی خدمات رسانی دارن. سپاسگزارم از شما.